بسم الله الرحمن الرحیم. درس اول علم کلام، یکی از علوم اسلامی علم کلام است. علم کلام علمی است که درباره عقاید اسلامی، یعنی آنچه از نظر اسلام باید بدون معتقد بود و ایمان داشت بحث می کند. ما دین اسلام را پذیرفتیم. این دین اسلام اسم است، کلمه اسلام، حالا اسلام که ما میگویم، اسم است برای سلسله اعتقاداتی که ما باید داشته باشیم و یه سلسله دستورات اخلاقی و یه سلسله دستورات عملی. ما از اونجایی که مسلمانیم، یکی از پایه‌های اسلام اعتقاد به خدا و صفات خدا و اعتقاد به نبوت و انبیا که از جمله پیغمبر اسلام و اعتقاد به مسئله، حالا ما از نظری که شیعه هم هستیم، اعتقاد به مسئله امامت، عدل خداوند و اعتقاد به قیامت، این یه سلسله اعتقادات است. یه قسمت را یه جزء از اسلامه. یک جزء از اسلام مسئله اخلاقیات و صفات روحیمون. مثلا از نظر اسلام میگویم تکبر بده، تواضع خوبه، انسان قساوت قلب داشته باشد بده، دل رحم باشد خوبه. اینها دستورات اخلاقیه. اینم یه جزء اسلام است. یه جزء دیگر اسلام عبارت است از دستورات عملی، دستوراتی که در مقام عمل، که وقت یه سلسله عبادات است، نماز، روزه، حج مثلا، یه سلسله دستورات اجتماعی است، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، معاملاتتون باید چطور باشد، ازدواج باشد چه شرایطی درست است. به این مجموعه میگویم اسلام. وقت این مجموعه که اسلام است، هر کدوم برای اثباتش و تحقیقش بحث لازم داره. توجه می‌فرمایید؟ وقت مثلا ما اسلام که رو پایه توحید است، خدا و یگانگی خدا و اینها، این بحث میکنیم که ما به چه دلیلی میگویم خدایی هست، به چه دلیل میگویم خدا یگانه است، به چه دلیل میگویم خدا عالم است، به چه دلیل میگویم خدا فرض میگیر که اراده داره، مشیت داره، تو چیزا، یا به چه دلیل میگویم قیامتی هست، به چه دلیل میگویم پیغمبر اسلام پیغمبره. یه سلسله بحث هاست. این سلسله بحث ها را اسمشو میذارن علم کلام. حالا چرا اسم این بحث ها را گذاشتن علم کلام؟ این چراش بعد انشاءالله میرسیم در این کتاب عرض میکنیم. لطفا و سلام علیکم. یه سلسله بحث ها هست که سلام علیکم، سلام علیکم، ما چه جور کنیم که حسد ازمون رفع بشه؟ حسد یعنی چه؟ علامات حسد چیه؟ یا اینها و آثار بد حسد چیه؟ چی کار کنیم که حسد از خودمون رفع کنیم؟ و اینها، این هم یه سلسله بحث هست که همون علم اخلاق هست. لطفا مدید. یه سلسله بحث هم که کار مجتهد، فرض بگید که نماز به چه کیفیت باید خونده بشه، روزه به چه کیفیت، معاملاتمون به چه کیفیت که این دستورات عملی اسلام است و بحث میکنیم که حالا از نظر شرع ما از کجا ثابت کنیم که این واجب است، این واجب نیست یا غیر ذالک، اینم میشه فقه. خدا سرم که پس به نتیجه ایجور شد اصل اسلام در حقیقت سه بخش شد. یه بخشش اعتقادات که به قول حالا یا جهانبینی اسلامی که این جهان را آفریدگاری هست و دارای چنین صفاتی است و عیبم نداره و هاکذا این عالم یه روز بازپسینی داره که به نام قیامت و انبیای طرف خدا هست، اینا این جهانبینی اسلام است. یه بخش اسلام، یه بخش اخلاقیات اسلام، یه بخش دستورات عملی اسلام. پس به طور فشرده اسلام سه بخش داره و ما هم در قبال این سه بخش بسا بدیهی و واضح برامون نیست از اول در اسلام مطرح شد این مسائل و مرکز بحث واقع شد، بحث میکردن و اون سلسله بحث های راجع به اثبات کردن همون جهانبینی اسلام اسمش شد علم کلام و اون قسمت بحثی که راجع به اخلاقیات میکنن اسمش میشه علم اخلاق و اون قسمت بحث هایی که راجع به که حالا نماز به چه کیفیت باید خوند از کجا ثابت کنیم، این بحثا رو میگن که علم فقه. یه خلاصه از اونچه که مرحوم آقای مطهری در این دو ورق میفرمان که حالا لطف فرمان علم کلام یکی از علوم اسلامی علم کلام است. علم کلام علمی که درباره عقاید اسلامی یعنی اون چه از نظر اسلام باید بدون معتقد بود و ایمان داشت بحث میکنه. به این نه بحث میکنه یعنی چه؟ به این نه که اونها را توضیح میدهد و درباره اونها استدلال میکند، دلیل میاره. مثلا فرض بگیر که ما میگویم اگر عالم دو تا خدا داشت نظم عالم به هم میخورد. خب این اگر عالم دو تا خدا داشت نظم عالم به هم میخورد این دلیله، در این دلیل میاریم. بر چی؟ بر اونی که یکی از اعتقادیات اسلام است که او یگانگی خداوند باشه. علمی که این جور مطالب را دارد میشه علم کلام و درباره اونها استدلال میکند و از اونها دفاع مینماید. علماء اسلامی میگویند مجموع تعلیمات اسلامی سه بخش است. الف بخش عقاید، یعنی مسائل و معارفی که باید آنها را شناخت و بدونها معتقد بود و ایمان آورد، مانند مسئله توحید، صفات ذات باری، صفات ذات باری تعالی، نبوت عام و خاصه. نبوت یعنی پیامبری، اینها نبوت عام معناش این است که از طرف خدا لازم است یا خداوندی خدا اقتضا میکند که بشر را بلا تکلیف و به سر خود و نگذاره و خدا لطفش اقتضا میکند که همواره بشر را به واسطه مسئله نبوت آگاهی بده، به وظایف خودشون آشنا کنه. اینو میگویم نبوت عامه. یه دفعه طرح بحث اینجور میکنید که بحث در این وادی میارید که آیا لازم است که خدا پیغمبر بفرسته یا نه. و ما مثلا بر طبق اصول خودمون بله خداوندی خدا و لطف خدا احسان کنه نبوت بفرسته، این هم نبوت باشه، اینو میگویم نبوت عامه. ولی روی بحث این است که خب یه بحث دیگر هم داریم که پیغمبر اسلام شخص محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، ایشون نبی خدا، نبی بود از طرف خدا و خاتم و نبیین هم بود، این میشه نبوت خاصه. لطفا مستم شد که نبوت عامه و خاصه و برخی مسائل دیگر. و البته فرق اسلامی در این که چه چیزهایی از اصول دین است و لازم است به اونها ایمان و اعتقاد داشت تا حدودی اختلاف نظر دارند. یه بخش به بخش اخلاق، یعنی مسائل و دستورهایی که در باره چگونه بودن انسان از نظر صفات روحی و خصلت‌های معنوی از قبیل عدالت، تقوا، شجاعت، عفت، حکمت، استقامت، وفا، صداقت، امانت و غیره. او علمی که بحثش اینه، گفتگوش در اینه که آدم از نظر روحی چه جور باشد، آدم ترسو باشد خوبه یا شجاع باشد خوبه، آدم عفیف باشد خوبه یا بیبند و بار باشد خوبه، آدم مثلا فرضگیر امانه امین باشد یا همچی روحیهی داشته باشد که در مال مردم خیانت نمی کند یه خوبه است، یا بیپروا باشد از نظر تصرف در مال مردم. علمی که بحثش روی قسمت هست میشه علم اخلاق. خب این بخش احکام، یعنی مسائل مربوط به کار و عمل که چه کارهایی و چگونه باید انجام شد، چه کارهایی باید انجام داد و همون کارهایی که باید انجام داد چگونه باید انجام داد. مثلا ما بحث کنیم نماز باید خوند، واجب است، و این نمازم به چه کیفیت باید باشه، روزه باید گرفت، داد و ستد برای نظم اجتماع لازم است، اینا رو بحث میکنیم که باید باشه و چگونه باید باشه. علمی که اینجور بحث هست میگن بخش علم فقه، که بخش احکام یعنی مسائل مربوط به کار و عمل که چه کارهایی و چگونه باید انجام شود، از قبیل نماز، روزه، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، بیع، اجاره، نکاح، طلاق، تقسیم ارث و غیره. علمی که متصدی بخش اول است علم کلام است، و علمی که عهده‌دار بخش دوم است علم اخلاق نامیده می شود. علمی که بخش سوم را بر ذمه دارد علم فقه نام گرفته است. در این تقسیم اون چه مقسم واقع شده است تعلیمات اسلامی است. اینا من براتون عرض کنم. از اون وقتی که اسلام پیدا شد بنابر بعثت پیغمبر و دعوت اون حضرت به دین اسلام، و به تدریج بشر افراد کم یا زیاد به دین گرویدن، یه علمایی هم مثلا مطرح شد، یه علومی، یه علما که مطرح شد ما بعضیش را مسلمان بوده در بین بشر مسلمان ها او علوم رو آوردن و مطرح قرار دادن و بحث تحقیق کردن و بسا خودشونم بهش افزودن. مثلا ریاضیات، طب، نجوم، ستاره شناسی، غیر ذالک، داروسازی، اینا در بین بشر بود. مسلمان ها به اعتبار اینکه اسلام تشویق از علم و دانش کرده بود، کم کم مسلمان ها وقتی یه قدری پیش رفتن به فکر این اومدن که علوم از هر از به قول ما از زیر قله قاف هم بود، علوم رو گرفتن و بعد روش هم تحقیق کردن. این علوم رو بگویم علم اسلامی به این اعتبار که مسلمان هم در صدد بحث و تحقیقش برآمدن و الا اصلش چطوره بوده. یه قسمت علومی هست که از جزء متن اسلامه، همین سه بخشی که گفتیم که خب اصول دین، اخلاق، دستورات عملی، اینا هم علم اسلامیه. پیدایش اسلام سبب شد، اما این متن اسلامه که گفتیم اسلام در سه بخش، بخش عقاید و بخش اخلاقیات و دستورات عملی، این متن اسلام است. اینم اینا راستی خب باید گفت علم اسلامی، علوم اسلامی. یه قسمت بحثی هست که اسلام سبب شد که پیدا شد و اونا یه علومی بود که بحث در این سه بخش ناچار نمی شد الا که اون علوم ما داشته باشید. مثلا علم نحو، علم سر، بدون که کلام عرب بر سه قسمت اسم است و فعل است و حرف و اینا، برادران نهان مثل یه قدی سر و کار با اینا پیدا کردن، فاعل مرفوع است، مفعول منصوب است، این تو چیزا. یا علم لغت، علم معانی بیان، علم تراجم احوال، یعنی اشخاصی که روایات رو نقل کردن تاریخ زندگیشون رو بخونیم ببینیم اینا آدم ها خوبی بودن، آدم ها بدی بودن، چه جوری بودن. اینا هم یه علومیست که مسلمان ها به وجود آوردن، ولی اینا که از ابتکارش ابتکار مسلمان ها بوده، اما اینا نسبت به اون علوم اسلامی مقدمه بود. یعنی مثلا فرقی ما منبع اسلاممون قرآن شریفه و قرآن شریف چون به عربیه و ناچاریم نحو و صرف و قواعد عربی و اینها رو، یا نهج البلاغه یا احادیث، و این علوم هم که مسلمان ها پیدایشش و اینها در بین مسلمان ها شد، ولی اسلام وادار کرد اجور علوم، تشویق اسلام بود که خودش حالا یه وقت انشاءالله اگه موقع شد که اساساً اروپایی ها خیال میشه که اونا علم رو پیش بردن. حق مطلب اینه که همچنان که جورجی زیدان مسیحی در این تاریخ تمدن اسلام میگه، پیشرفت حتی او علوم طب و ریاضیات و اینها، پیشرفتش زیر سر این شد که اسلام از علم خیلی تشویق کرد و اینها. خب حالا او علوم میگون که مثلا غیر اسلامی، غیر اسلامی یعنی از اول بوده ولی به دست مسلمان ها که افتاد تکمیلش کردن، روش اضافه کردن، غیر ذالک. اما این علم که علم اصول عقاید و علم اخلاق و علم فقه، اینا علم اسلامیت از متن اسلامه و مثل این جور علم ها که با طلبه ها میخونیم، نحو و صرف و میدونم لغت و معانی بیان و غیر ذالک، اینا هم علم اسلامیت به این معنی که راه یافتن به دستورات اسلام و استبخش نیوشه دلن که این علم ها هم ما داشته باشیم. و از اینه ابتکارش هم در خود اسلام شد. و حالا آقای مطهری می‌فرمان که این که ما سه بخش کردیم علم را، علم کلام که اسم شد علم کلام، علم اخلاق، علم فقه، در این تقسیم اونی رو که مد نظر که بهش میگن مقسم، مقسم یعنی اون چیزی که اونو در نظر میگیریم و هی بخش بخشش میکنیم، مقسممون در این تقسیم او علمی که راجع به چیزی که جزء متن دستورات اسلام است. در این تقسیم اون چه مقسم واقع شده است تعلیمات اسلامی است، یعنی چیزهایی که جزء متن اسلام است، نه علوم اسلامی که اموری را هم که مقدمه است بر تحقیق، اموری که مقدمه است مثلا عرب، علم عربی خوندن، نحو و صرف و اینا، و اینا ما اصلا عربی که ما طلبان میخونیم به عنوان اینکه قرآنمون عربیه، یه جور عربی میخونن که بتونن برن مصر عربی حرف بزنن، اگه رفتیم کربلا با یه عرب خسده یه بتونیم اجالتا بتونیم حرف بزنیم. خب یه جور عربی خوندن خیلی اقلا ایک دیگه حوصلش نیست که مثلا فضی مغنی ابن هشام خونده بشه اینا و دیگه رها میکنن، یه اشتباه شده در این مقصد که ما خیال کردن عربی میخونیم که بتونیم بریم عربی حرف بزنیم. نه، مثلا او عربی هایی که برای فهم قرآن میخونیم سالیان دراز میخونیم ولی کنیم تونیم با یه عرب حرف بزنیم. خب حالا به قول ایشون میگه که اینایی که جزء متن اسلام است، نه علوم اسلامی که اموری را هم که مقدمه ایست بر تحقیق درباره تعلیمات اسلامی شامل میگردد، مانند ادبیات، منطق و احیانا فلسفه. خب ثانیا در این تقسیم جهت ارتباط تعلیمات اسلامی با انسان مورد توجه قرار گرفته است، چیزهایی که مربوط است به عقل و اندیشه انسان عقاید نامیده. این سه قفل هر دو مربوط، هر سه مربوط به انسان هست. مثلا قسمت اول از باب که ما موجودی هستیم که مثل این پتو نیستیم، که این پتو درک نداره ولی ما درک داریم، از نظر این که درک داریم و باید یه جور عقایدی را داشته باشیم که اگه نداشته باشیم مثلا کافر حساب میشیم. اعتقاد به خدا، اعتقاد به یگانگی خدا، اعتقاد به نبوت، پس این مربوط به انسان است از جهت عقل داشتن. این با که عقل دارد باید یه عقاید را داشته باشه. و همچنین علم اخلاق مربوط به انسان است از باب که خلق و خوی انسان باید چجور باشه. فقه هم همین رساله مثلا، فقه هم مربوط به انسان است از بابی که خب بالاخره حرکات داره، سکنات داره، دفت آمد داره. اینها می‌فرماید ایشون ثانیاً در این تقسیم جهت ارتباط تعلیمات اسلامی با انسان مورد توجه قرار گرفته است، چیزهایی که مربوط است به عقل و اندیشه انسان عقاید نامیده شده است و چیزهایی که مربوط است به خلق و خوی انسان اخلاق خونده شده است و چیزهایی که مربوط به عمل و کار انسان فقه نام گرفته است. همچنان که در درس‌های کلیات علم فقه خواهیم گفت، یک کتابی است جلد سوم از این سلسله کتاب‌ها که بعد از کتاب، همچنان که در درس‌های کلیات علم فقه خواهیم گفت، علم فقه هرچند از اون وجهه نظر که فقها بحث می کنند یک علم است، از وجهه دیگر مشتمل بر علوم متعدده است. مثلا علم فقه بسا احتیاج داره یه لغتی را معنا کنیم، یا مثلا یه رجالی را یه اشخاصی را که روایت نقل کردن حالشون بدونیم. این به ازیت برای کارای ماست میگویم علم فقه، یک اسم روش میداریم، بلکن این یک علم مشتمل چند علم خواهد بود. به هر حال علم کلام علم عقاید اسلامی است، علم عقاید اسلامی است. در گذشته به اون علم اصول دین یا علم توحید و صفات هم می گفتن. خب این درس اول شد، بسمونه؟ بله؟ بنا شد بسمون باشه؟ بله؟ علوم اسلامی را سه قسمتش کردیم. یکی علم اعتقادات، یکی هم بخش اخلاق، یکی هم بخش فقه. این در این تقسیم بندی، یکی این که آنچه که متن اسلام است منظور داشتیم که او همون اولا بود، و یکی هم این که ما در این تقسیم بندی نظرمون به این است که اسلام در او اموری که بیان کرده در سه بخش، این سه بخش از وجود انسان رو در نظر گرفته. وجود انسان یه بخشش همون عقل و اندیشه انسانه، یه بخشش روحیات انسانه، یه بخشش اعمال انسانه، و اسلام هم هر سه بخش را مورد نظر قرار بوده و در حقیقت خواسته انسان سازی کرده باشد از این سه جهت خواسته در ارتباط با این سه جهت. نمیدونم قانع سوالتون رو.
در این تقسیم جهت ارتباط تعلیمات اسلام با انسان مورد توجه قرار گرفته، نه جهت اینجوری که در رابطه با انسان است، در رابطه با چیز دیگه هم یه جنبه یا دو جنبه دیگه داره یا نه؟
آخه ببینید یه جور تعلیمات است، مثلا در کشاورزی تعلیمات به انسان میدن، این مربوط به این است که این درخت چجور عمل میکنه، جهت ارتباط انسان است به یه چیز خارج از خودش، یا دام را میخوای دامداری کنی. ولی علوم اسلامی در رابطه با خود انسان است، یعنی تعلیماتی به انسان میده که در او تعلیمات سه بخش از وجود انسان منظور است. مثل که قانع نشدید از سوال یه امتیازی بین علوم اسلامی هست با علومی که مربوط به متن دین نیست، علم کشاورزی، نمیدونم علم دامداری، علم فیزیک، شیمی، اینا علومه. اما در او علوم وقتی تقسیم کنیم علوم را به علوم طبیعی، علوم فلسفی، علوم چیز، در او تقسیم بندی ها ارتباط علوم با انسان ملاک نیست، ولی در علوم شرعی که تقسیم بندی میکنیم ارتباط اینا با خود انسان، با سه بخش از انسان مرده اینطور. حالا چهالا بعدم سوال دیگه دارید بفرمایید. سوال دیگه ندارید؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز علم کلام که مطابق اون چه که در درس قبل گفته شد، اون علمی که درباره آنچه که انسان به او باید معتقد باشد بحث میکنه، اینو بهش میگن علم کلام. که حالا چرا بهش گفتن علم کلام، این بعدن خواهیم گفت. و از اون طرف این علم رشدش و مثلا توسعش به چه جور شد، اینم بعدن خواهیم گفت. و اما حالا در بعد به پیدایش علم کلام، یعنی این علم که از آنچه که ما باید معتقد بهش باشیم از نظر اسلام بحث میکنه، از کی شروع شد؟ معمولا مستشرقین شرقیان مثلا آغاز پیدایش علم کلام را میگن مثلا از قرن دوم هجری شروع شده اینها، ولی مرحوم آیت الله مطهری میخوان بفرمان که از همون اولی که اسلام طلوع کرد و آیات قرآن زبان زده مردم شد، از خودش یه مطالبی در برداشت که خود به خود از بحث را طرح میکرد و مسلمان ها از همه اول دایی پیدا کردن که در یه مسائل عقلی بحث کنند. حالا لطفا درباره آغاز علم کلام و اینکه از چه وقت در میان مسلمین پدید آمد، نمیتوان دقیقا اظهار نظر کرد. آنچه مسلم است این است که در نیمه قرن اول هجری، نیمه یعنی هم پنج قرن، بل نیمه دوم قرن اول هجری، پاره ای از مسائل کلامی از قبیل بحث جبر و اختیار و بحث عدل در میان مسلمین مطرح بوده. آیا ما در کارامون مختاریم یا مجبوریم؟ آیا خدا عادل است یا عادل نیست؟ این بحث ها بوده است. و شاید نخستین حوزه رسمی این مباحث حوزه درس حسن بصری متوفا در سنه 110 هجری است. در میان مسلمین دو شخصیت از شخصیت‌های نیمه دوم قرن اول نام برده می شود. خب حالا این قسمت رو که خوندیم توجه داشتید که ایشون فرمودن که اون قضی که ما مسلمه که در نیمه دوم قرن اول، که از 50 سال به اون طرف بعد از هجرت اما به صد نرسیده، بحث جبر و اختیار مطرح بوده، بحث عدل الهی هم مطرح بوده که هنوز از عمر اسلام خیلی نگذشته بوده که ما مثلا بگویم این جور مسائل مطرح شد از بابی که مسلمان ها با مثلا مسیحی ها تماس گرفتند و از اونا مثلا این بحث ها مایه گرفته باشه. و حالا میگن در میان مسلمین دو شخصیت از شخصیت‌های نیمه دوم قرن اول نام برده می‌شوند که سخت از اختیار و آزادی و آزادی انسان دفاع می‌کردند، که یکی معبد جوهنی و غیلان دمشقی. در مقابل افرادی بودند که طرفدار عقیده جبر بودند، معتقدان به اختیار و آزادی به نام قدری. قدری یعنی اونه که میگفتن انسان در افعالش آزاده، به اختیاره، و منکران اون به نام جبری معروف شدند. این تقریبا مباحث اول که به حسب تاریخ میدونیم اون زمان مطرح بوده است. تدریجا موارد اختلاف این دو دسته به یک سلسله مسائل دیگر در الهیات، طبیعیات و اجتماعیات. الهیات یعنی علوم مربوط به خدا، طبیعیات علوم مربوط به یه عالم جسم و جسمانی، اجتماعیات هم مثلا حکومت و غیر ذالک اجتماعیات، و برخی مسائل مربوط به انسان و معاد کشیده شد. این بحث هی مثل که نروم الکلام و یجر الکلام، هی یه کلام مطرح میکنه وقت به مناسبت یکی دیگه، به مناسبت یکی دیگه. هسته مرکزی بحث همون اول تقریبا اونی که روشن است، بحث جبر و اختیار و عدل الهی، کم کم هی که مسائل مطرح شد و این مباحث پیش اومد که میگه اینا یکی از مسائل مورد اختلاف بود که و مسئله جبر و اختیار یکی از مسائل مورد اختلاف بود و قدریون در این دوره ها به نام معتزله خونده شدن. کس از اول اینا قدری بهشون میگفتن، اینایی که قائل به مختار بودن انسان و طرف مقابلشون رو جبری میگفتن و اول مرکز بحثشون همون جبر و اختیار و عدل الهی بود، کم کم در این مسائل هم وارد شدن. این دسته یه نظرهایی داشتن، اون طرف یه نظرهای دیگه، و این طرف اونایی که معتقد به آزاد بودن انسان بودن، اینا رو بهشون میگفتن معتزله، که حالا بعدن خواهیم گفت که اینا چون او بزرگترشون شخصی بود که از درس ابوالحسن بصری کناره گرفت و میگن اعتزله، یعنی کناره گرفت مثلا منزوی شد، و پیروان این رو گفتن معتزله، که از وجه این که اسمی دسته رو گذاشتن معتزله به این مناسبت میگن. الله تفهم که قدریون در این دوره ها، در این دوره هایی که از بحث جبر و اختیار مباحث هی کش پیدا کرد و بحث های دیگه پیش اومد، اینا رو میگفتن قدریون، قدریون رو به نام معتزله خونده شدن و جبریون به نام اشاعره. اونا هم اشاعره میگن چون پیروان ابوالحسن اشعری بودن، اینا رو بهشون گفتن اشاعره. خب مستشرقین و اتباع اونها، شرق شناسا که به فارسی شرق رو میگن باختر و غرب رو میگن خاور، و شرق شناسا رو باختر شناس و غرب شناسا رو خاور شناس. اما حالا مستشرقین یعنی این فلاسفه یا اجتماعیونی که از ممالک غرب می آمدن برای بررسی کردن فرهنگ و آداب و رسوم مشرق زمینی ها، ممالک آسیا که از جمله ایران باشه، اینا رو بگم مستشرقین. مستشرقین و اتباع اونها اصرار دارن که آغاز بحث های استدلالی در جهان اسلام را از اینجا، یعنی در وقتی که این مباحث زیاد شده بود و رسما گروهشون اسم پیدا کرده و به نام معتزله و یا او گروه به نام اشاعره، از اینجا و یا امثال اون بدانند، اینا اصرار دارن. اما حقیقت این است که بحث استدلالی درباره اصول اسلامی از خود قرآن کریم آغاز شده است، و مثل از خود قرآن شما روشن هستی که خیلی وقتا قل هاتوا برهانکم، دلیل بیارید، حرفی که میزنید دلیل بیارید، از رسمن میدون میدهد، مثل که مبارز طلب میکنه، اینا اداله مباحث رو طرح میکنه، و در سخنان رسول اکرم و مخصوصا در خطب امیرالمومنین علی علیه السلام تعقیب و تفسیر شده است اون اصول اسلامی که در قرآن بوده است. گو این که سبک و اسلوب این مباحث با سبک و اسلوبی که متکلمین اسلامی داشتن متفاوت است. نهج البلاغه خیلی جواب از اعتقادیات بحث داره، قرآن خیلی جواب داره، اما مثلا مثل دور و تسلسل و چیزا که در علم کلام اینجور اصطلاحات هست، العالم متغیر و کل متغیر، این بحثا که عالم چون در تغییر هر تغییری نبوده است بود شده و هر چیزی نبوده است بود شده است پس خدا لازم داره، این طرز بحثای علم کلامه. اما در قرآن شریف همین مطالب توحیدی و اینا مطرحه، اما سبک بیان خیلی فرق داره. خب تحقیق یا تقلید، حالا در این عنوان که تحقیق یا تقلید مربوط به این است که ما اونایی که اون بخش از اسلام که مربوط به اعتقادیاتمونه که به قولشون در دست جلو گفتن در رابطه با عقل و اندیشه انسانه، آیا ما اگر اوطور مطالب را تقلیدن بلد باشیم نه تحقیقا، آیا اون چی که اسلام از ما خواسته در او بخش ما به تقلید مثلا این ادا کرده یا این که نه؟ حالا این تقلید من براتون عرض کنم. تقلید معناش این است که ما در زندگی روشی را که اتخاذ میکنیم اگر ازمون بپرسید که چرا این کارو میکنید، میگویم که چون رأی فلان کس اینه، اینو میگویم تقلید. ما این توضیحشو خوب عرض کنم که ما بعضی کارا رو که میکنیم به تشخیص خودمون میکنیم، مثلا الان این ضبطو که گذاشته جلو بنده و یا آقا مثلا فرض بگی به کارش انداختن که صدا ضبط بشه، خودشون تشخیص دادن و گذاشتن جلو بنده و مثلا به کارش هم ای به تشخیص دادن. یا مثلا این سالن و محل اومده اینجا نشستیم، اینجا با علم خودمون تشخیص دادیم و اومده اینجا نشستیم، این میشه تحقیق. اما مثلا اگر سرماخوردگی چیزی داشته باشیم مراجعه کنیم به یه دکتری، او ازمون معاینه میکنه و یه چیزای ازمون میپرسه و میگه که خب یه نسخه مینویسه، میگه این دوا رو بگیر و به دستور داره عمل کن. اینجا این روش ما در زندگی عمل کردیم، اما به تشخیص خودمون نیست. اگر از ما بپرسن تو چرا این دوا رو میخوری، میگویم که دکتر گفته. یا مثلا اگر ملکی رو بخوایم قیمت کنیم، چون خودم مصدقش نیستیم، اینو رجوع میکنیم مصدق میاریم و نظر او رو عمل میکنیم. این هم ما در زندگیمون هست. خلاص فرمان. و این یه سری داره، سر طبیعیش اینه، چون احتیاجات زندگی ما خیلی زیاده که اگر حساب کنیم ما در تمام این احتیاجاتمون اگر بخوایم رو علم و رو یقین که خودمون تحقیق کرده باشیم به دست بیاریم، از هزار تا یکیش هم نمیتونیم. مثلا حتی یه لباس بخوایم تهیه کنیم به تنمون بپوشیم، خودمون لباس به هزار کسی ما احتیاج داریم، به کشاورز احتیاج داریم که پنبه مثلا کش کرده، به کارخونه احتیاج داریم که بافته، به خیاط احتیاج داریم که دوخته، نمیدونم به آهنگر احتیاج داریم، به دستگاه صناعات که چرخ خیاطیشو درست کرده، و همچنین یه غذا تنها بخوایم بخوریم به چقدر دیگران احتیاج داریم. این است که زیادی احتیاجات نمیگذاره که ما همش رو علم کار کنیم، همش رو تحقیر و اینست که در قدرازه به اون قدرش که خودمون میتونیم به علم و تحقیق، اوناش که نمیتونیم نظر دیگران، اما نه هر دیگری. لطفا مثلا از با مثال ما اگه مریض شدیم هیچ وقت میریم پیش نعلبان نمیدیم که آخی هر کس اهل یه فنی است جامعه بخواهیم بزرسیم نمیریم تو باغ ملو طرف هم اجالت هم. خب حق داریم که خودی به خود اجالت هم. اینا نه هر غیری بلکه غیری که اهل فن باشد. توجه کردیم غیری که اهل فن نشست یه جوری پیش مثلا برای قیمت ملک پیش دکتر نمیریم چون دکتر اهل فنش نیست، برای معالجه هم پیش مصدق نمیریم اهل فن میریم. یه همونیست که به اصطلاح مدرسه طلبگی بخواییم بیان کنیم میگویم رجوع جاهل به عالم. این رجوع جاهل به عالم. و اینو حساب کنیم آیا ما در این روش راه خطا میپیماییم؟ مثلا حالا چون احتیاجات زندگیمون را از هزار تا یکیش هم خودمون نمیتونیم علم و تحقیقشو به دست بیاریم، این رشتهاش اینقدر زیاده که نمیتونیم، وقت ما رجوع میکنیم به اهل فنش، آیا این یه کار خطاییه؟ خلاف حکم عقله؟ یا یه راه صحیحیه؟ حالا اینو جواب وقتی چی میده شما؟ یکی بلند بگید صحیحه. صحیحه این مثلا صحیحه فهمیه این جوریه. اینا پس این خلاف حکم عقل نیست از و سر طبیعیش هم همین است که عرض کردم ما احتیاجات زندگیمون خیلی زیاده و گفتم از هزار تا یکی، اما اگه تحقیق کنیم از بس از هزار یکیش هم خودمون به علم و تحقیق و خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم، باید رجوع کنیم و نظر اهل فن را بگیریم. توجه کنید حالا از باب شد به بنده بخواد اون یه دفعه تیر اندازه کن، خب اون واسه اهل فن بپرسن. حالا من بعد کاری میکنم هم تا بیا شلطاق کنم خدا نخواسته مثلا یه فسادی بار بیارم، نه رجوع به اهل فن میکنم. حالا این عاقلونه یا غیر عاقلونه؟ پس این رجوع جاهل به عالم اینم عاقلونه. تقلید صحیح معناش اینه، این من میخوام به این مناسبت یه مطلبی رو براتون عرض کرده باشم. اساسا تقلید که اونی که پسندیده است اینه، و این خوب اگه درش عمیق بشیم راستی حکم عقله. میبینیم یقینا باید این کار بکنیم، ولو حرفه ای بسا برامون یقین نمیاره، ممکنه حرفه اونم خطا کرده مثل دکتر بسا اشتباه کنه، اما راهی غیرهی ما دوره نداریم. این میشه رجوع جاهل به چی؟ عالم. و از نظر اصطلاح رساله‌ای مستهدین میگن که تقلید، و اینم چون تو روایات داره للعوام ان یقلدو، اسم این روش رو میذارن چه؟ میذارن تقلید. خوب لازم فرما این از یک. ولی حالا در مقابل این روش در این دو مورد که یکی اونجاهایی که به علم و تحقیق خودم تشخیص بدیم مثل هم مثالی که زدم، یکی هم در اونجایی که خودمون اهل علم و تشخیصش نیستیم رجوع میکنیم به اهل فن، یه شرط سوم هم داره. گاهی در زندگی نوع مردم جامعه یه روش هایی داره و ازش بپرسی که چرا این روشو داری؟ میگه پدرانمونی رست بوده و حالا اونا این رست بوده. میگه اونا از آسمون اومده بودن، میگه اونا عالم بودن. جوابی چی داره؟ نداریم بده. این همون به اصطلاح تقلید مذمومه، تقلیدی که مذمت داره و در قرآن شریف هم یه حد که مثلا اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم قالوا انا وجدنا آباءنا على ذلك والله امرنا بهذا. راجع به مردم جاهل هم وقتی یه فحشای انجام میدن یا یه کاری که ظلمی است به خودشون میکنه، وقت میگن پدرانمون کار میکرد. وقت در خیلی اینجور آیات هست که خدا میفرماید اولو کان آباءهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. کنه هو اگر اون منطق بود که میگفتیم پدرمون عالمه، مثل اگه یه پسری مریض باشه از غذا پدرش دکتر باشه، خب بگید آقام گفته خب خوب کاری کرده برای که آقاش دکتر بوده. اما که فقط به اعتباری که نه اونم مثل خود اینه، اونم جاهل است مثل خود این، خدا میفرماد که اول اوکان آبا هم لا یعقلون شیئن ولا یهتدون. البته این توی آیه دیگر غیر از آیه که خوندن به این مضمون، یه همون اسمش میذارن عادات و رسوم. مثلا شنبه اول سال بریم آب سبزه بگذاریم، قوم که بودیم یه خندق آب بود و گوشا قوم گفتن خندق دروازه قلعه، عصر روز دوازده همه عید میباز همه برن زن و مرد اینا یکی یه تنگ بیندازن تو خندق دروازه قلعه. و حالا این رسم پدرونمون بوده، این اون تقلید مذموم است و بده. و ملای رومی در مثنوی یه مثل میزنه، مثلش نیست که میگه یکی از روستاها دهقانی از این خیلی پول داره اما نفهم، اومد تو شهرستون یه الاغ سواری خوبی هم داشت، زبر و زرنگ یا اینا داشت، درویشا دورشو گرفتن و بنا کردن این روستایی رو تعریفش کردن، حاجاها رو بهش بستن و بردندش خانقاه و آستیکی خرش رو بردن فروختن و گوشت و سیخنجیل و خلاصه کباب و دوده مولا رو علم کردن. مجلس با سروری شد، تشکیلاتش خوب، کیفور شدن و کباب خوردن، آب لیمو خوردن، چه خوردن، به پا شدن مجلس سماع و رخون که درویشا تو خانقاه هاشون داشتند و لابلا تصنیفی میخوندن. دمش ای بود که خر برفت و خر برفت و خر برفت و خود یارو دهقانه از همه با شور میخوند، انقلابی میخوند، خر برفت و خر برفت و نیم دونست که خرکی برفت. به اصطلاح اینها یه قصه این معنی تقلیده که این نفهمیده که از کجاست کلا سرش رفته این طور دیزا. این همون تقلیده و ظاهرن این شعر هم مال یا مال مولای رومی است یا مال شیخ بهایی که میگه خلق را تقلیدشون برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. اینجور تقلیده اینا. و حالا گاهی عوام و ناسی همین صوفی منش ها گاهی حیث نست با مردم که ما که میگویم که عوام باید از مجتهد تقلید کنن، این شعر رو میدازن تو دست با که بله شیخ بهایی فرموده یا ملای رومی گفته خلق را تقلیدشون برباد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد. نرفه این شعر سوم، این روش سوم که این در کنار او دوتو کار این هم بسا این خیلی وقتا کسایی که خودشونم روشن فکر حساب میکنن دوچاره یه همچی چیزایی هستند اینا. من یادم میاد مرحوم آیت الله طباطبایی هم در درسای شبانه شد میفرمون که بس هم میبینی که تو خیابون لاله‌زار تهران، حالا اسمی حالاش چیز نمیدونم، که اونجا مثلا مهد تمدن بود در تهران نسبت به جای دیگه، همون یه زن مکشفه که خودشو خیلی پیش رفته حساب کرد همونجا نشسته و یکی فال نخودی میگیره مثلا اینطوری. کم و بیش هم خیلی مردم تو هر گروهی تو هر انفی دوچار یه همچی جور اوهامی هم هستن. حالا بنده این مطالب رو به مناسبت این مطلب تقلید عرض کردم، خواستم اینجا یادم اومد که یه توضیحی که اون تقلیدی که ما میگویم هست و در فقه میگویم باید تقلید کنیم، در دستورات عملی باید تقلید بکنیم، از ما از اونجایی که این عقل عادی رو داریم مثل دیوونا و اینها صفیه ها نیستیم، این عقل عادی رو داریم همچنانی که در سایر جهات زندگی ما و چیزایی که خودمون اهل خبره اون فن نیستیم و ناچارن رجوع میکنیم به اونی که اهل فن نشه، وقت یکی از احتیاجات ما از غذا این است که این وضعی کارهایی که ما در شبانه روز زمون سر میزنه از نظر حرام بودن حلال بودن آیا خدا اجازه میده خدا اجازه نمیده چه جوریه؟ خب ما اهل فنش نیستیم، توجه فهم؟ وقت اینجا میگویم که اینجا باید رجوع جاهل به عالم بشه، نظیر اون که اگه مریض شدیم به طبیب مراجعه میکنیم، اگه ملک رو بخواییم قیمت کنیم به مصدقش مراجعه میکنیم، اینجا نظیر اون میشه. اینو با باید خوب روشن بشیم. در آیات قرآن فرماید فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونی خب برید بپرسید. یه همین به طور خیلی ساده که شمایی که نمیدونید و اهل فن نیستید، ادنایی که دانای به این معنا هستن شما باید بپرسید. خب حالا این مطلبی بود خارج از این کتاب، به این مناسبت که اینجا بحثش و صحبتش شد بنده این توضیح رو دادم که این تقلید که ما باید بکنیم از این جزء روش های زندگیمونه. میخواد که بحثمون باشه، وقت تمام شد.